أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رجعت فيهم أبصار العبر وسمعت أنهم آذان العقول وتكلموا من غير جهات النطق فقالوا كلهت الوجوه النواظر وخبت الأجسام النواعم ولبسنا أحدام البلا. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر سخنان بی‌نظیر همسر بزرگوارشون امیر المؤمنین در نهج البلاغه برخورداریم و بهره میبریم از شرح خطبه 221 امام، خطبه‌ای که از جنس دیگری است، لفظ آن و معنای آن متفاوت از بقیه متون است. امام از جهانی میگوید، از عالمی میگوید که قابل دسترس برای انسان‌ها نیست، نه به لحاظ فکری و عقلی که شش اون رو انسان‌ها دارن، نه به لحاظ شهودی گاه و نه به لحاظ تجربی میتوانند به آنچه امام توصیف اون رو در این خطبه فرموده اند دست پیدا کنند. گرهگشایی از عالمی میشود که شمه از اون عالم، آغاز اون از این جهان و از قبر مادی آغاز میشه و سر در میآورد از پدیده عجیبی به نام عالم قبر و عالم برزخ. خب من اینجا شاید برای بعضی از دوستان یه سوالی ایجاد شده باشه، این سوال رو ابتداعا پاسخ بدم و بعد ورود کنم به ادامه کلام امام از آنجا که نگفتیم. این که اساسا یه عالمی به نام عالم برزخ، فاصله ای بین جهان دنیا و جهان آخرت وجود دارد به نام عالم قبر یا عالم برزخ، ممکنه حساس باشه ذهن ما. خب در کار حکمت الهی و قواعد خلقت که مشخص، آیا میتوانیم مثلا یه حکمتی چرایی هم برای اون دست و پا کنیم و بجوییم که چرا خداوند عالم برزخ رو قرار داده است و انسان ها همه یک باره به قیامت وارد نمیشن؟ آیا این مثلا، البته پاسخهای متعددی اینجا وجود داره، فقط من یه جمله رو میگم برای مقدمه ورود به بحث امروزمون، مقداری ذهنمون آماده تر. استهزار دارید انسانها وقتی که به ناز پا به این دنیا و این زندگی دنیا بگذارند 40 هفته رو در رحم مادر آماده سازی میشند، تجهیز میشن به لحاظ جسمی و روحی که بتوانند پا به این زندگی و این دنیا بگذارند. یعنی این 9 ماه رو، این 270-280 روز رو بالاخره طی می‌کند. جنین انسان در رحم مادر آماده میشه برای ورود به دنیا. دقیقاً چنین حالت و چنین شکلی برای عالم قیامت وجود داره. به دلیل اختلاف پتانسیل، اختلاف سطحی که بین دنیا و جهان آخرت هست، انسان‌ها یک باره از دنیا نمی‌توانند وارد جهان آخرت و قیامت بشن. باید یه مراحلی رو طی کنند، دورانهایی رو بگذرانند، مانند همون دوران جنینی که مستعد و آماده ورود به جهان آخرت و قیامت باشن. و نام این دوران آمادگی و آماده سازی چیست؟ برزخ. این دوران دورانی است که انسانها به تدریج از فضای دنیا بریده میشن، کنده میشن، از تمام حالات دنیا منقطع، همین توصیفاتی که امام میگن، دیگه حالا مهیا میشن که ازا هم من الاجداس الى ربهم ینسلو، که بتونن از جدس‌ها و قبرها و عالم قبر به سوی پروردگارشون حرکت کنن. پس به بیانی میتوان گفت عالم برزخ عالم آماده سازی است برای ورود به جهان واپسین و عالم قیامت و دیگه حالات و سختی ها و دشواری ها و شگفتی های قیامت. خب سخن به اینجا رسید خدمت عزیزان که امام فرمودند که فلو کانو ینتقونه به حال عیی و به صفت ما شاهدو و ما آینو. اینها اگر نطق می داشتن و می خواستن صحبت کنند به آنچه مشاهده کردند و معاینه کردند، آنچه را که مشاهده کردند و معاینه کردند. فرق بین این دو واژه این است که یکی عام است و دیگری خاص. هر معاینه ای مشاهده هست، اما هر مشاهده ای معاینه نیست. انگامی که انسان یه چیز رو درک میکنه، لمس میکنه، حس میکنه، مشاهده میکنه، اما اگر دقیقا با تمام عینیت چشم دید معاینه میشه. حضرت هر دو رو میفرمان. اگر اینها ینتقون به حال ایو به صفت ما شاهدو و ما ایان، نمیتونند اونچرا که مشاهده کردن و به چشم دیدند بازگو کنند. البته راه ارتباط با اون عالم، این عالم با اون عالم، اونها با این عالم، حتی البته صورت اول رو امام اینجا میفرمان ولئن امیت آثارهم من قطعت اخبارهم. اگر آثار اینها الان محو شده است، اگر اخبار و گزارشاتی به ظاهر از اونها نمیرسه، اما لقد رجعت فیهم ابصار العبر، اما خداوند چشمهای عبرت رو باز کرده، برگردانده به انسانها که به این شیوه نگاه کنن به اون عالم. و سمعت عنهم آذان العقول، و میشنود گوش عقول انسانها و گوش جانشون از حوادث اون عالم و حقایقی که در اونجا وجود داره. حالا اینها و تکلمو من غیر جهات نطق، صحبت میکنن اهل برزخ، اما نه با این زبان، با همون عبرت، با همون گوشهای جان انسانها رو شنوا میکنن. فقالو، به اینجا رسید سخن که باقی ماند. اینها اگر بگویند و گوش جان بشنود حرف اینها رو، اینطور صحبت میکنند. خب یه شمه از صحبت کردن اینها رو اون ساعتهای متوالی امیر المؤمنین به نقل حب یارنی رو دیروز خواندیم، حدیث و روایت را. فرمود فقالو، اینها میگویند، گفتند و میگویند کلهت الوجوه النواظر. باز امام، دقت بفرمایید در این فرازی که آغاز میکنم، ابتداءً قبر ظاهری رو توصیف میکنن، بعد میرن به قبر برزخی. یعنی ابتداءً عین القبر و چهره قبر و انسانها در قبر در باغ رضوان رو مطرح میکنن، بعد میرن عالم قبر رو مطرح میکنن امیرالمومنین. هر دو رو پیاپی میگن که ما هم همونطور بررسی میکنیم. فرمودن خواهم گفت کلهت الوجوه النواظر. کلهت الوجوه، کله در لغت یه واژه قرآنی است که با این آشنا هستیم. وجوه و نواظر، چهره های نواظر، دو تا واژه داریم اینجا، باید روشنش کنیم. سوره مبارکه مؤمنون تلفه و وجوه هم و نار و هم فیها کالهون. این مجرمان رو آتش قهر و دوزخ چهره اینها رو می گدازاند، بعد اینها کاله میشن، کاله میشن وقتی که رطوبت پوست گرفته میشه، کامل چروکیده میشه به گونه ای که جمع میشه، بدمنظر میشه، کریه میشه. این رو میگن کله در لغت عرب. وقتی در سوره مؤمنون شبها در ایام گذشته در قائمی توضیح میدادم این آیه رو، دیگه اشاره کردیم، بالاخره عرض کردم که وقتی این میدیدیم گاهی مثلا مادر این کله پاچه گوسفند رو حرارت میدادن، میخواستن این موها و اینها رو مثلا چیز کنن، از بین ببرن، وقتی رو آتش قرار میدادن، اون آخر سر که نگاه میکردید لبهای این کله یه شکل خاصی میشد و دندان جوری دیگری دیده میشد. دقیقا در لغت عرب این رو میگن کله، اون حالت زشتی بدمنظری که از تغییر پوست ایجاد میشه. امام میفرماد اینها کلهت الوجوه و نواظر. وجوه چهره ها، نواظر ناظره، زیبا با تراوت، شاداب. چهره های زیبای با تراوت اینها کله میشه. زشت و بدمنظر و در حال پوکیدن و پوسیدن. کلهت الوجوه و نوازر و خوت الاجسام و نوائم. خوت به معنای فرو ریختن، خربت خراب شدن، فرو ریختن، هدم شدن. این جسم های نوائم، نوائم جمع نائمه، نعومت یعنی لطافت، نرمش، انعطاف، خوشی، خوشمنظری، این اجسام اینها، این بدنهای لطیف و نرم و با انعطاف و زیبا و این چنینی همه فرو می ریزد، همه منهدم شده است. اینها اینطوری خواهند گفت، می گویند که چهره های ما این گونه، اجسام ما بدین گونه، و می گویند و لبسنا اهدام البلا، و بر ما پوشیده است، ما پوشیده ایم اهدام البلا. اهدام جمع هدم، هدم الثوب البالی، لباس های مندرس کهنه ژنده آنچنانی رو هدم میگویند در لغت عرب. بلا هم که همون اوج کهنگی و پوسیدگی است، جامه های پوسیده بر تن ما شده است، استعاره خود بدن تبدیل شده به جامه پوسیده مندرس در حال متلاشی شدن. دیگه دارن اوج قبر رو امیرالمومنین توصیف میکنن، از زبان خود اهل قبر دارن میگن امام. و تکا ادنا زیغ المزجع، تکا ادنا، تکعود، تکعود، تفاعل، تفعلش به معنای شق و دشواری است. و چقدر این زیغ و این فشار مزجع و قبر برای ما دشواری و سختی ایجاد کرده است، چقدر تحمل اون دشوار است. باز امام اینجا این زیغ قبر رو که میگن، دیگه زیغ قبر ظاهری نیست، یعنی اگر یه شمه از ظاهر گفتن، باز یه شمه از عالم باطن قبر، یعنی عالم قبر مطرح میکنن. و اینو بارها دیدیم، اشاره کردم، فرمودن ایمان به ما خاندان نمی آورد کسی که انکار کند مسائله قبر و فشار قبر رو. این از قطعیات پرسش و پاسخ در قبر، عالم قبر و فشارهای قبر، از قطعیات عقاید امامیه است. البته غیر امامیه هم مسلمانان کلن این عقیده رو دارن. این از مسلمات است، زیغ قبر. و همینجا داخل پرانتز این جمله رو عرض میکنم، در همین روایات همین جلد ششم که خدمت عزیزان میخونم در این روزها، در همینجا داریم که اون فشارهای اولیه‌ای که در ورود به بازجویی موقت برزخ از انسانها انجام میشه، اون فشارهایی که براشون وارد میشه که غیر قابل تحملگاه، عمدتاً از جرائمی است که از زبان صادر میشه. یعنی صراحتاً در روایات داریم زیغ قبر و فشار قبر عامل اون النمامه، خبرچینی، خبرچینی و دو به همزنی به تعبیر عامیانه ما بین انسانها، غیبت، دروغ، اتهام به انسانها و آبرو و حیثیت انسانها رو زیر پا له کردن با زبان. اینها جرائمی است که تبدیل میشه و همون ورودی برزخ، این جرائم رو انسانها باید تحمل کنند تا برسد به قیامت که حساب و کتاب اون جدی است. فرمود و توارثنا الوحشه، و چه وحشتی الان به میراث به ما رسیده است. ما در این عالم قبری که هستیم، چه وحشتی برای ما در این عالم قبر است. باز هم این عالم قبر، خود این قبر ظاهری که وحشتی نداره دیگه. و توارثنا الوحشه، و ما الان به میراث آورده این برای خودمون. حالا ارث چرا؟ چون الذین یرثون الفردوس، انسان‌ها وارث اعمالشونن. رفتارها و کردارهایی که در دنیا داریم میذاریم میریم، بعد اینها به ما منتقل میشه، به اون عالم به ما منتقل میشه، میشه ارث ما و میراث ما از دنیا، آنچه از دنیا با خودمون بردیم. و توارثنا الوحشه، میگوین عجب وحشتی ما با خودمون آوردیم به این عالم از دنیا. و تحکمت علینا الربوع، تحکمت به معنای تخربت، به معنای انهدمت، و بر ما فرو ریخته است این ربوع، ربع مسکن، جایگاه، از سمود، ساکت، آرام، بدون هیچ صدایی. تمام این خانه های ساکت و آرامی که دیگران از اون خبر ندارند در این عالم و در این قبر چگونه بر ما فرو ریخته است و بر ما آوار و بر ما فرو ریخته شده است. خب امام باز برمیگردونن جمله رو، قبر ظاهری رو هم مطرح میکنن، قبرهای فرو ریخته در هم ریخته ای که گاهی در قبرستانهای کهنه ای که میریم اینها رو میبینیم و مشاهده میکنیم و این حالات رو لمس میکنیم گاهی. فن محت محاسن و اجسادنا، باز هم ادامه میدن همین قبر رو. فن محت از ماده انمها محو نابودیست. فن محت محاسن و اجسادنا، تمام زیبایی ها و حسنه های جسمی ما رفت. خب بالاخره این خداوند انسان رو به گونه ای قرار داده است که وقتی میخواد تو قرآن بگه علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، این زیبایی های ظاهری که خدا به انسان داده به موجود دیگه ای نداده دیگه. اینها میگن فن محت اجسادنا، تمام این زیبایی های جسمی، این جیسوهای به باد داده زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها، تمام فن محت اجسادنا، این چشم های خمار فریبنده تموم، این لب و دندان زیبای جذاب شکفته شده غنچه شده، هیچ محو، جسم ها و اندام موزون زیبای پیکر تراشی شده. فرمود فن محت محاسن و اجسادنا، تمام زیبایی های جسمی ما، همه این شهره آفاق ها و عرض شهراشوب ها و اینا سوپر استار های زیبایی و ملکه های زیبایی و همه اینها، فن محت محاسن و اجسادنا، تمام زیبایی ها محو شده است. و تنک کرد معارف و صبرنا، و این مشخصه ها، بالاخره گاهی وقتی یک کسی رو معرفی میکنید میگید همون که چشم های قشنگی داره، بالله یا زبیات القائق قلنا لنا لیلای من کن ام لیلا من البشری، شاعر عرب میگه اون برای عرض به خدمتون بند خدا میگه، حالا هر کی ما نمیدانیم، بالاخره همون که چشم های شهلایی داره، چشم های همونی که ابروهای این چینی داره، همونی که لب دهن اینطوری داره، یعنی به شاخصه های چهره و زیبایی های چهره انسان ها شناخته میشن. این اهل قبور میگن و تنکرت معارف و صبرنا، تمام اون شاخصه ها و شناسه های صورت ما همه از میان رفته است که شاخصه نیست، شناسه نیست دیگه، ناشناخته شده است. بعد باز امام برمیگردن به عالم برزخ و طالت فی مساکن الوحشه اقامتنا، و ما در این جایگاه های وحشت اقامت ما طول کشیده است، طولانی شده است، و این زمان تا خود قیامت و منورائهم برزخون الا یوم یبعثون، میخواد تا خود قیامت طول بکشه دیگه این. و طالت فی مساکن الوحشه اقامتنا ولم نجد من کرب فرجا، اینها دارن خودشون گزارش میدن اهل برزخ، لب باز کردن به تعبیر امیرالمؤمنین، برای ما دارن با عقول ما صحبت میکنن، دارن اعتبارها و عبرتها رو برای ما منتقل میکنن. اهل قبور نشستیم کنار، عرض به خدمتون دل اهل برزخ، اهل قبور دارن صحبت میکنن به تعبیر امیرالمؤمنین. حالا واسطه این سخن کیست؟ علی ابن ابی طالب، که کس دیگه نمیتونه این حرفا رو برای ما منتقل کنه و بازگو کنه. و اینها میگن ولم نجد من کربن فرجا، و ما از هیچ کربی هیچ گشایش و فرجی نمیتونیم داشته باشیم. خب بالاخره ببینید، از ویژگی های دنیا این است که انسان ها وقتی به مشکلاتی برخورد میکنن امید دارن. اصطلاحی در کلام عرب داریم، ادت تناهی یکون الفرج، وقتی مشکلات به اوج میرسه دیگه بدونید وقت حل شدنه، فواره چون بلند شد و سرنگون شد، وقتی دیگه یه بیماری دیگه به اوج میرسه دیگه پزشک میگه این داره دیگه پیکش رو میگذرونه و میخواد فروکش کنه این بیماری، این تب شده 40 درجه و چنان، میگه این داره دیگه کم کم اون تاخت و تاز آخرش رو میکنه این بیماری. غمها ابتلاعات تو زندگی میاد، اما روش دنیا اینه که پایان شب سیاه سپید است، دلبسته این به این که این غمها دورانش تموم میشه، روزگار از آن که گه عزت هند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارن. این حالاتی است که ما در دنیا داریم دیگه. نهایتاً ببینید غم‌های دنیا وقتی تموم نشه برای انسان، مرگ میاد انسان راحت میکنه. مرگ الموت احد الراحتین، مرگ یکی از اسباب راحتی انسانه. منتقل میشه انسان، میره و این غم و غصه دنیا جمع میشه بساطش برای انسان. این خصوصیات دنیاست. اما امیرالمومنین فرمود اهل برزخ میگن ولم نجد من کرب فرجا، ما از هیچ مشکلی گشایش نداریم، از هیچ غمی خلاصی نداریم تو این عالم. کرب غم است، اما کدام غم؟ در لغت عرب کرب به غم و قصه هایی میگن که استخوان‌سوز و جان‌سوزه، یعنی عمق جان انسان رو تصرف میکنه و لحظه ای انسان رو آرام نمیگذارد. به این انسان میگن مکروب. مکروب کرب به این غم میگن. حیفم میاد بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. اون جمله تکان دهنده نبی مکرم که فرمودن ستوت فنوبز اتون منی به عرض خراسان، به زودی پاره تن من به سرزمین شما خراسانی ها دفن میشه. ما زاره مکروبون، ما زاره مکروبون الا و کشف الله کربه، هیچ مکروبی به دیدن این فرزند من در خراسان نمیاد به زیارت او الا اینکه خداوند کرب او را بر می دارد. حضرت علی ابن موسی رضا مکروب، وقتی اون غمها و قصه هایی است که انسان با هیچ کی نمیتونه در میان بگذاره، وقتی میرسد میگه السلام علیک ایها الامام الرؤوف، دیگه وقتی برمیگرده مثل این که دیگه جور دیگری میشه، مثل این که خیلی از این قصه ها و غم ها از وجود انسان برداشته میشه. کرب اون غم جانکاه جانسوز تکان دهنده. اینها میگویند که ولم نجد من کرب فرجا، ما هیچ فرج و گشایشی نیست تو این غم هامون، موندیم فرو رفته در این غم ها. ولا من زیق متسعا، و از این زیق و فشارهایی که داریم، از این زنگ و زیقی که داریم، هیچ متسع و گشایشی برای ما دست نمیده و ما در چنین حالتی ماندیم. حالا امام سطح رو میبرن بالا، منم با اجازه دوستان میبرم بالا یه قدری مطلب رو. میفرماد فلو مسلتهم به عقلک او کشف عنهم محجوب الغطا، او کشف عنهم محجوب القتالک. حالا اینها رو میبینی و متوجه میشی، بذار دین رو بگم. فلو مسلتهم به عقلک، اگر اینها رو تمثیل کنی و تمثل کنی با عقل و تفکرت و اندیشت. ولو مسلتهم به عقلک، ما یه اصطلاحی داریم به نام تمثل، یه تمثیل داریم یه تمثل داریم. وقتی یه موجودی که از یه جنسی است که قابل رؤیت برای ما نیست، قابل مشاهده نیست، در یه قالبی میاد که ممکنه ما اون رو ببینیم، یعنی ساده عرض میکنم فرشته ای، خب فرشتگان مجردند، اینا طول و عرض و عمق ایکس وای زد ندارن دیگه، اینا دیده نمیشن دیگه. اما گاه ممکن است خداوند رخصت میده و تمثل لها بشرن سویا، مریم چشم باز میکنه، یه مرتبه مقابلش مردی ایستاده است به تمام معنا بشرن سویا، یعنی انسان به تمام معنا برازنده در یه قامت جدی. تا که مریم نگاه کرد اونقدر این قامت و این وجود عینی بود برای مریم که گفت اعوذ بالرحمن، به خدا پناه میبرم تو این خلوت خانه، تو مرد با من چه میکنی؟ انشاءالله که تو اهل تقوا هستی و من آسیبی از ناحیه تو نبینم. در این حد جناب مریم این جمله رو گفت. بعد سری لب باز کرد گفت من فرستاده خدا هستم، من جبرئیلم، من آمدم تا به تو فرزندی از سوی خداوند هدیه بدم، من آمدم لأهب لک غلاما زکیا. ببینید وقتی یه موجود مجرد میاد در یه قالبی قرار میگیرد که قابل دیدن، این میشه تمثل، این میشه تمثل، عینیت پیدا میکنه. وقتی یه حقیقتی رو ما در قالب به اصطلاح با عقل و با عقلانیت میتونیم در یه قالبی قرار بدیم که ببینیم، نام این میشه تمثل. توجه فرمودید؟ این تمثل. امام میفهمن اگر اون حقایق و اون سوی رو بتونی تمثل کنی با عقلت، بتونی به کمک عقل اینها رو برای خودت چکار کنی، نشان بدی و تمثل کنی. فلو تمثلت به عقلک او کشف عنهم محجوب القتالک، یا این محجوب القتا برای تو برداشته بشه. دقت کنید من لفظ رو بگم، محجوب از ماده حجبه و حجاب میاد، یعنی پوشیده شده. قطع یعنی چی؟ یعنی پوشش، پرده. مثل فرض کنید این پوشیه ای که مثلا خانوم ها میزنن، این قناع و قطاعه، به شرط این که بپوشانه کامل. فرض بفرم محجوب القطاع، قطاع یعنی پرده محجوب. اگر این پرده های پوشیده شده را از صورت تو برداشته بشه و ببینه چشمت، حالا چی میبینی؟ عرض میکنم الان بذارید این دوباره بگم، این چون خیلی چیز مهمیه، نکته مهمیه و میخوام روش بیستم. مثلا بارکتون ببینید در قرآن، در مورد و اذا قرأت القرآن، پیامبر هنگامی که تو قرآن میخوانی، و جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، بین تو و بین کسانی که ایمان به جهان آخرت نمیارن و نیاوردن، ما حجاب مستور قرار میدیم. یعنی حجاب ها و پوشش هایی بین تو و بین دل و فکر و جان و عقل اونها قرار میگیره که این حجاب مستوره. مستور یعنی چی؟ یعنی پوشیده شده. این میتونه هم اسم مفعول باشه هم اسم فاعل باشه. یعنی حجاب پوشیده شده که خود این حجاب دیدنی نیست، حجابه اما دیدنی نیست، مثل حجاب ظاهری نیست. یا حجاب است مستور ای ساتر، یعنی حجابی که کاملا ستر میکنند، کاملا پوشاننده است. پس این کلمه مستور هم میتونه اسم مفعول باشه اینجا تو این آیه، هم میتونه اسم فاعل باشه. بین تو و بین کسانی که ایمان به جهان آخرت نمیارن، وقتی قرآن میخونی حجاب هاییست. حالا این حجاب ها ندیده نیست، این حجاب ها کجاست؟ حجاب تو جانشونه. این کفرها، شرکها، نخوتها، غرورها، نفسانیتها، اون شب توضیح دادم، مانع میشه که این قرآن با تمام عظمتش، قرآنی که ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کوه رو و هیمالیا رو تک تک میکنه اگر نازل بشه بر او، هیچ اثری به انسان ها نمیکنه. چرا؟ چون این حجاب عایق ایزوگام شده، قلب و وجود اینها نمیگذاره هیچ رسانا بشه و قرآن وارد بشه. اینا حجاب دارن، حالا حجاب ندیدنی یا حجاب کاملا پوشاننده. اینجا دقیقا این مطلب. امام میفرمان اگر او کشف عنهم، اگر از اهل برزخ اون قطاع و پوشش های پوشاننده یا ندیدنی و پوشیده شده برداشته بشه، بعد تو خیلی چیزها رو میبینی. یعنی مشخص میشه که این امکان هست عزیزان که ما بتوانیم با عالم برزخ ارتباط برقرار کنیم. میشه این پرده ها لو کشفه، میشه اینها به خود امیرالمومنین چی میگین؟ در قدما در شعر میگفتن سلطان لو کشف، علی ابن ابی طالب، چون امام فرموده است لو کشف القطا مزدت تو یقینا، اگر این پرده ها برداشته بشه چیزی به یقین من اضافه نمیشه، چون قبلا من همه چیز رو دیدم، رسیدم به اون که باید برسم. پس ببینید امام میفرماید که این پرده هایی که بین شما و اهل برزخ برداشته بشه، بعد میبینید خیلی از چیزها رو. میشه این اتفاق بیفته؟ بله میشه. میشه چشم دل انسان باز بشه، این حجاب ها به کناری بره ببینه؟ بله میشه، این کاملا میفته این اتفاق. خب این حجاب ها چیه؟ دیگه نمیخوام وارد این بشم. بالاخره حجاب های بیرونی و حجاب های درونی است برای انسان. اعمال و رفتار انسان تک تک حجاب میشه بین انسان و بین حقایقی که خداوند اجازه دیدن اون رو به انسان میده، اگر این حجاب ها نباشه. حجاب های بیرونی، تک تک اعمال و رفتارمون، تک تک عصیان ها و معاصی انسان ها، و حجاب های درونی که انسان ها در وجود خودشون ایجاد کردن، که اوج همه اینها دیگه همان است که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست و خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. عرض کردم یه مقداری اگر اجازه بفرمایید اینجا نگذرم و این مطلب رو یک خطبه برم جلو، خطبه 221 رو داریم میگیم. چشم،
برمیگردیم الان ادامه شو میگیم. اما اجازه بدید من یه خطبه برم جلوتر عرض به خدمت شما و به خطبه 222 یه استشهادی بکنم برای این قسمت کلام امیرالمؤمنین. و ان لذکر لاهلا، ذکر اهلی دارد. امیرالمؤمنین میفرماید یه کسانی هستند که اهل ذکرند. حالا این ذکر نه این تسبیح دست اون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اینو امام نمیفرمایند، اینو در کتاب عارفانه من شرحش کردم این خطبه رو، اینو نمیگن امام. مراد اون ذکری است که ذکر حق دل را تسلی میدهد، آه مجنون بوی لیلا میدهد. اون ذکری است که انسان هر لحظه تو زندگی هر انتخابی میخواد بکنه، لب میخواد باز بشه سخنی بگه، قدم میخواد برداشته بشه، دست میخواد بره بالا، میخواد بیاد پایین، تمام وجودش متوجه اینه که معشوق میپسندد یا نمیپسندد. مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا یا نپسندید. این میشه ذکر الله. ذکر الله علی کل حال که لحظه لحظه تو جان و وجود انسان معیار و محک برای هر کاری که میخواد انجام بده نده، بگه نگه، بیندیشد نیندیشد، ذات اوست. این میشه معنای ذکر. بله این ذکر زبانی نشانه کمکم میکنه، اما گاهی این ذکر بی خوده، یعنی اون اثر رو نداره، لغوه، فقط لغلغه زبانه، ارتباط با دل و جان نداره. امام میفهمند و ان للذکر لاهلا، حالا دقت کنید، اخذوه من الدنيا بدلا، که اینا به جای دنیا ابتداعا این ذکر رو تو وجودشون فرو بردن. حالا فلم تشغلهم، نه اینکه اینا اهل دنیا نباشن، این اهل ذکر، فلم تشغلهم تجارتون ولا بیعون، لذا هیچ تجارت و بیع و بدبستان ها و زندگی و خانواده اینا رو از ذکر باز نمیدارد، چون ذکر فرو رفته تو وجودشون و اینها بدون اصلا یاد و ذکر الهی اصلا وجودشون معنی نداره. حالا یقتعو، این خیلی خیلی مهمه، باز عرض میکنم عارفانه ترین خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین این خطبه 222 که من دارم شاهد ازش میارم برای خطبه 221. ببینید میفهمد یقتعون به ایام الحیات، این بندگان خدا که ذکر الهی رو انتخاب کردن و شده گزینه اولشون و تو وجودشونه، زندگی رو با این ذکر طی میکنن در تمام زندگی. یقتعون به ایام الحیات و یهتفون به زواجر ان محارم الله، و اینها کاملا خودشون رو هشدار میدن با این ذکر، نهیب میزنن به خودشون با این ذکر الهی از محارم الهی، یعنی فاصله میگیرن. نتیجه این ذکر اینه که جز طاعت الهی انجام نمیدن، هیچ گرد معصیت اینها نمیگردن. و این نهیب رو میزنن فی اسماء الغافلین، این نهیب رو میزنن تو گوش کسانی که غافلن، به اینها هشدار میدن، اینها ماهیت معاصی و زشتی ها رو به دیگران تذکر میدن، آگاهی میدن، هشدارشون میکنن اینها رو فی اسماء الله. یأمرون بالقسط، ببینید امام دارن ساز و کارهای زدودن حجاب رو به حق خودش قسم از چشم تک تک ما آموزش میده، در آموزش میده امیرالمومنین که راه زدودن حجاب ها از چشم انسان ها اینه که میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. ببینید میفرماید اینا ذکر فرو میره تو وجودشون، گرد معاصی نمیگردن، دیگران رو هشدار میدن نسبت به معاصی، آگاهی میدن. بعد یأمرون بالقسط، اینا اهل قسطند، دعوت به قسط میکنن، عامل به قسطند، اینا همیناست دیگه، سازوکارها ایناست که انسان میفهمه چیزی از این دنیا یا نمیفهمه چیزی از این دنیا. بارها و بارها خدمت عزیزان، عدالت چیزیست، قسط چیزیست، دنیا دنبال سوشال جاستیس و عدالت و عدالت اجتماعی و، اما اون چیزی که در اسلام مطرح میشه عدالت اجتماعی نیست، قسط اجتماعیست. لیقوم الناس بالقسط، یعنی چی قسط؟ بذار بگم ولو تکراریست، بالاخره در ذیل سخن امیرالمؤمنین حلاوت و لذتش رو بیشتر میچشیم.
بالاخره ماجرا این است که شما حق کسی رو اگر در زندگی دادید عادلانه عمل کردید. شما یه حق قانونی با کسی دارید، شما یه کارفرما با این کارگزارتون، با کارمندتون، با کارگرتون قراردادی دارید، طبق قراردادم دارید عمل میکنید. پایان ماه پرداختاتون بدون تأخیر انجام میشه، قانون کاره، قانون فلانه، طبق این همه سنوات و نمیدونم همه چی پرداخت میشه، درست و مرتب عائله‌مندی و فلان و اینا همه انجام میشه. شما الان چیکار دارید میکنید؟ عادلانه دارید رفتار میکنید، به عدالت دارید حقوق رو پرداخت میکنید، کم و کسی هم نمیکنید، کسوراتی هم ندارید. اما این کارمند شما، این آقا، این خانم متفاوت از بقیه. وقتی کارش رو نگاه میکنید، بررسی میکنید، مرور کارش رو در این ماه میبینید یک خطا تو کارش نیست، یک غفلت نیست، یک دیر اومدن نیست، یک زود رفتن نیست. چقدر منضبط، چقدر عالی عمل کرده. خب بعد شما پایان ماه حقوقش بهش میدید، شما الان عدالت کردید با این فرد، اما قسط نکردید. قسط اینه که این کارمند با بقیه کارمندها فرق داره، باید شما حق این رو بیشتر از آن که دیگران عمل کردن بدید. اگر دادید میشه قسط، به الا نمیشه. شما با فرزندانتون با عدالت رفتار میکنید، دست مریزاد، اما لازمه با قسط هم عمل کنیم. گاهی در میان فرزندان ما یه کسیست که این متفاوت با بقیه، شخصیتش، عملش، تقواش، وجودش، باید یه امتیازات ویژه‌ای داده بشه بهش. این عمل به قسطه. عرض به خدمتون، مرحوم سید مرتضی علم الهدا، میدونید یک نفر در تاریخ اسلام بهش در میان علما گفتن علم الهدا؟ این القاب رو به سادگی قبلا نمیدادن، به یه نفر میگفتن علم الهدا و اون سید مرتضی بود است، به یه نفر میگفتن آیت الله، تا قرن 12 به یه نفر میگفتن آیت الله، اونم علامه حلی بوده. این واژگان خیلی واژگان سنگین و خاصی است. این کلمات مرحوم سید مرتضی علم الهدا تو درسش 4 درهم شهریه میداد به شاگردانش، اینا برن درسشون بخونن، بورسیه تحصیلیشون 4 درهم به اینها شهریه میداد. اما تو شاگردانش بود یه کسی که بهش 8 درهم میداد ماهانه شهریه میداد، یه شاگردی بود بهش 12 درهم میداد، به همه شاگردان 4 درهم میداد، اما به یه شاگردش 8 درهم میداد. او شد قاضی ابن براج، از بزرگترین فقیهان و دانشمندان عالم اسلام. اونی که بهش 12 درهم میداد، اون شد مردی که تمام بنیاد علوم شیعی رو زیر رو کرد و نوسازی کرد، شد شیخ طائفة الحقة المحقة الامامية مولانا ابی جعفر طوسی، شد شیخ طوسی. اونی که بهش 12 درهم، استاد میدونست به این باید قسط کنه تا این کارش به کجا بکشه؟ به اینجا بکشه. قسط اینه. فرمود اینها یعمرون بالقسط، اینا به قسط امر، و یعتمرون به، و خودشون به قسط عمل میکنن اگر دیگران رو دعوت میکنن، و ینهون عن المنکر، اینها نهی از منکر میکنن تو زندگیشون، منکر رو بر نمیتابند، به وظیفهشون عمل میکنن، بازدارندگی از منکر دارن. اما و یتناهون عن، خودشون هم اهل اجتناب منکر هستن، خودشون هم ناهی از منکر و متناهی از منکرن، خودشون دست به منکر نمیزنن، لذا نهی از منکرشون مؤثره، لذا افاقه میکنه، چون از مسیر وارد میشن، ادبش رو دارند. حالا کسانی که ذکر وجودشون رو میگیره و هیچگاه از یاد الهی غفلت ندارن، تو هر تصمیمی، فکری، عملی، قولی کاملا، اینها که چنین حالتی رو دارن. و کسانی که دیگران رو هشدار میدن، آگاهشون میکنن، این ذکر رو به دیگران منتقل میکنن، کسانی که یأمرون بالقسط، خودشون به تمام معنا امر به قسط میکنن و عمل به قسط میکنن، نهی از منکر میکنن و خودشون گرد منکر نمیگردند، اینها چی میشه؟ فکأنما قطع الدنیا الی الاخره و هم فیها، اینا طی میکنن دنیا رو به طرف آخرت، گویا الان که تو دنیا تو آخرتند، الان تو آخرتند. فشاهد و ماورا ازالک، بعد از دنیا رو دارن مشاهده میکنن، فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما تلقوا قیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فیه. اینا مطلعن بر پنهانی های اهل برزخ با تمام طول اقامتی که اهل برزخ در برزخ دارن، اما این بندگان تو دنیا دارن اهل برزخ رو میبینن، اطلاع و اشراف به حال اونها دارن. فکأنما تلقوا قیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فیه و حقت القیامت علیهم ادادها بعد فکشفوا قطاع ذلک لاهل دنیا. و بعد اون قطاعها و پرده ها رو اگر خدا اجازه بده بهشون، این پرده ها رو هم کناری میزنن و میبینن. اون جمله معروف رو دیگه شنیدید دیگه، بالاخره کیف اصبحت یا زید، کیف اصبحت یا زید، داره میاد از مسجد الحرام، عرض به خدمتون بیرون مواجه شد با پیامبر. پیامبر فرمودن چه حالی داری، چه وضعی داری؟ گفت اصبحت موقنن یا رسول الله. گفت الان در نهایت یقینم، در نهایت یقینم. فرمودن نشانه یقینت چیه که میگی به یقین رسیدی، ذکر تمام وجودت رو گرفته؟ گفت اینه که یا رسول الله، کعنی و المیزان، الان دارم میبینم کدام یکی از این یاران اطراف شما چه وضعی دارد، کدومی که از اینها ثقلت موازینه یا خفت موازینه. سریعا پیام فرمودن بس است، بس است. من عرف الله کل لسانه، هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. فرمودن بس، بیش از این نگو. امیرالمومنین اشاره میکنه میشه این پرده ها میشه بره کنار، حالا هر کسی به استعداد و به توانی که عمل کنه، به چه مقدار عمل کنه، میشه این پرده ها کنار بره. فرمود برگردیم به خطبه 221. فلو مسلت هم بعقلک، اگر بتونی این اهل برزخ رو، اینها رو تمثل کنی در عقلت، تصاویر اینها رو در عقلت بسازی و بیاری، یا کشف بشه، برداشته بشه برای تو حجاب ها و پرده ها برای تو، در اون صورت بعد هم جسمشون رو میبینی چه حالی دارن تو این قبرها، هم روحشون رو میبینی چه حالی دارن. ابتداعا به جسم اشاره میکنن، بعد به روح اشاره میکنن. میفرماهن که عرض به خدمتون، حالا میبینی، مشاهده میکنی که وقدر تسخت اسماء ها. اجازه بدید اینجا یک قدری از این مشاهده رو برگردیم باز به سخنان نبی مکرم اسلام از زبان پیامبر هم ببینیم، تا انشاءالله ادامه خطبه رو باز پیگیری کنیم از جای خودش. من یه صحنه عجیب رو براتون بگم، که اولا یه روایتی رو بگم که این خیلی مهمه، بعد یه صحنه عجیب رو بخونم از این صحنه‌هایی که کشفه، پرده ها به کناریه. سوید بن قفله عن امیر المؤمنین، عرض به خدمتون روایت هم روایت درست حسابی است، ان امیر المؤمنین قال ان ابن آدم اذا کان آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخره، فرزندان آدم یعنی همه انسان ها وقتی روز پایان زندگی و روز اول برزخشون میشه، مسل له ماله، بعد تمام اموالی که در دنیا جمع کردن، 50 سال 60 سال 80 سال، تمام ثروت مسل، الان گفتم چی؟ تمثل رو گفتم، میاد در قالب وجود خارجی عینی مقابلشون اموالشون قرار میگیره. مسل له ماله دیگه کجاست؟ لحظه ورود به برزخه. مسل له ماله و ولده و عمله، فرزندان میان قالب و تبصلی پیدا میکنن که از جنس بین دنیا و برزخه، و عمل انسان شکل پیدا میکنه، مقابل انسان ها تمثل پیدا میکنن. چند چیز؟ سه چیز. این سه چیز برای همه انسان ها، برای همه انسان ها در انتقال به برزخ تمثل پیدا میکنن. بعد فیلتفت الی ماله، رو میکند به اون اموال که تمام اموال عمرش مقابلش داره میبینه دیگه، الان چهره واقعی اینها رو. بعد فیلتفت الی ماله فیقول، میگه والله انی کنت علیک لحریصا شهیها، رو میکنه به اعمالش، میگه چقدر خون دل خوردم من،
چه حرصی داشتم برای جمع کردن شما، چجور گاهی بیرحمانه عمل کردم با دور و نزدیک تا این شماها رو جمع کردم، این ثروت رو. فمالی اندک، چیکار میخوایم بکنیم برای من؟ به اموالش میگه. فیقول، اموال در جواب میگن خذ منی کفنک، فقط یک کفن میتونی بگیری از ما، هیچی دیگه بهت نمیدیم، برو خذ منی کفنک. ثم یلتفت الی ولده یا ولده، رو میکنه به فرزندانش. فیقول والله انی کنت لکم لمحبا، من چقدر شماها رو دوست داشتم، تمام عمرم رو وقف کردم برای شماها، پنجم رو شم کردم برای شماها. و انی کنت علیکم لمحامیان، چقدر حمایت کردم از شما. فمازالی اندکم، شما الان چی دارید برای من؟ چیکار میخواید بکنید تو این لحظه حساس ورود من به برزخ و عالم قبر؟ فیقولون نعدیک الی حفرتک و نواریک فیها، ما تنها کاری که میتونیم اینه که با تو مشایعت میکنیم تا قبرت، میذاریم به زیر خاک، رود خاک میریزیم، کار دیگه از ما برای تو بر نمیاد. نعدیک الی حفرتک و نواریک فیها. ثم یلتفت الی عمله، بعد رو میکند به عملش، به رفتارها و اعمالش. ثم یلتفت الی عمله، فیقول والله انی کنت فی کل زاهدا، میگه متاسفانه من تو عمل با اعمالش صحبت میکنه، تمثل پیدا کرده، میگه من تو حق شما خوب عمل نکردم، وقتی نگاه میکنم میبینم خیلی جدی نبودم تو عمل، خیلی اهل عمل صالح نبودم. و انک کنت علی ثقیلا، خیلی سنگین بود برای من این کارو، توی عمل تو دنیا برای من خیلی سخت بودی. فمازا اندک، حالا میخوای با من چیکار کنی؟ به اعمالش میگه. فیقول انا قرینک فی قبرک، من همراه تو هم تو قبرت. و یوم حشرک، و روز قیامت. حتی اعرض انا و انت علی ربک، تا من و تو بر خدا چی بشیم؟ عرضه بشیم. حتی اعرض انا و انت علی ربک. امیر المومنین فرمان روایت از امیر المومنینه، می فهمن فان کان لله ولیا، اگر این فردی که این تمثل شد براش ولی خداست، مؤمن به ولایت الهی، جان داده است. فان کان لله ولیا اتاه اطیب الناس ریحا و احسنهم منظرا و ازینهم ریاشا، میبینه یه چهره ای در نهایت زیبایی خوشبویی مبهوت میمونه از این چهره زیبای معطری که داره میاد جلوش. فیقول، بعد بهش میگه ابشر به روح من الله، خوشحال باش به شادمانی از سوی خدا، و ریحانون و جنت و نعیمی، این چیزها رو دارم من به تو بشارت میدم. قد قدمت خیر مقدمن، خیلی خوش آمدی، خیلی خوش آمدی. فیقول من انت، بعد این ولی خدا و انسان مؤمن رو میکند تو این لحظه ورود به برزخ و قبر به این چهره زیبا دلنشینی که داره میبینه، میگه کی؟ جناب عالی ببخشید نشناختم، من انت، کی تو؟ فیقول انا عملک الصالح، میگه من تمام اعمال صالح تو هم که در عمرت داشتی، انا عملک الصالح، ارتحل من الدنیا الى الجنه، دیگه برو وارد شو به این بهشت برزخی. و انه، بعد تو همین حال، انه لیعرف قاصله، حواسش هست این انسان مؤمن این چنینی که این بشارت رو داده، میشناسد کسی که او را غسل میدهد، یعنی کاملا حاضر وقت غسل دادنش. و یونا شده حامله ان یعجله، وقتی بدنشو دارن میبرن به طرف قبر، خواهش میکنه، تمنا میکنه از اینهایی که دارن تابوت رو میبرن، میگه تون تون تون، زود باشید زود باشید، عجله دارم من. و یونا شده حامله ان یعجله، فاذا ادخل قبره اتاه ملکان، بعد وارد میشه تو این قبرش، و میان دو فرشته، و هما فتان القبر، اینا هیئت ممتحنه عالم برزخه، هیئت ممتحنه عالم برزخ. یجران اشعار و همایب حسان الارض به انیاب هما، با یه قدرت و صلابتی میان جلو، و اصوات و هما کرعد قاصف، با یک صدای قدرتمند عجیبی میان. فیقولان لهو، اونی که در روایت دیروز خوندم بهش میگن من ربک و من نبیک و ما دینک، اینم شروع میکنه به گفتن مثل بلبل، الله ربی محمد النبی و الاسلام و دینی فیقولان. بعد اون دو ملک بهش میگن ثبتک الله فی ما تحب و ترضا، تو اونی که دوست داری و عاشقشی و بهش محبت داری برو ثابت و خوش باش. و هو قول الله. بعد امیر المؤمنین فرمودن این تفسیر آیه شریفه است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. این مراده که خدا ثابت میکند اهل ایمان رو به قول ثابت و استوار در زندگی دنیای متصل به برزخ. مراده فیفسحان له فی قبره مد بصره، بعد براش باز میکنن افق پیش رو رو در قبر، میگن ببین این فرصت هایی است که الان برات خدا تو این عالم مهیا کرده است. یفتحان له بابا الی الجنه، گشوده میشود دربی به سوی بهشت که مراد بهشت برزخی است. و یقولان له نم قریرا نائین، میگن میخوای بخوابی بخواب، اما با دل شاد بخواب، با چشم روشن بخواب، دیگه مشکل نداری، دیگه آسوده ای دیگه. نم قریرن این نوم شاب نائم، مانند اون دختر و پسری که به هجله عروسی میرن اون حالت رو داشته باش و الان با چنین حالتی به خواب آسوده باش. و هو قوله، باز امیر المومی فمن این آیه شریفه است که اصحاب الجنه یوم ازن خیر مستقرن و احسن و مقیلا. و ازا کان لربهی عدوه، اما اگر ولی خدا نبود این انسان، عدو خدا بود، عدو خدا و دشمن خدا بود، فانه یاتیه اقبه خلق الله ریاشن و انتنه ریحن، بعد احساس میکند کریهترین منظر، بدبوترین شکل مقابلش حاضر شد. فیقول له ابشر بنزل من حمیم و تسلیت و جهیم، میگه به تو باید بشارت بدیم عقوبت الهی را و ورود به جهنم را. و انه لیعرف غاسله، بعد میفهمه دارن باش چیکار میکنن. و یونا شده حامله ان یحبسه، داد میزنه میگه منو نبرید، منو نبرید تو قبر، منو تو قبر نگذارید. فاذا ادخل قبره اتیاه مبتهن القبر، حالا برا اون هم میان، اما گروه دیگه ای میان، دیگه با چه حالاتی میان، اینا رو توضیح میده. سوالاتو شروع میکنن ازش، هیچ جوابی نداره، میگه لا ادری لا ادری، ندارم چیزی ندارم بگم. اینجا میگن ما دریت ولا هدیت فیضربانه به مضربت ضربت ما خلق الله دابت الا تزر له ما خلق ثقلین، دیگه میکوبن به فرقش، دیگه ضربات رو وارد میکنن، از همونجا شروع میشه. ثم یفتحان و بابن له الى النار، و دیگه دربی به جهنم برزخی براش باز میکنن. عجیب. یه بخشای دیگه هم داره روایت که من مایلم یه روایت رو بگم خدمت دوستان، اگر فرصت دارم سریع این رو بگم خدمتون، خیلی فوق‌العاده است، دلم میخواست این روزها این رو بخونم خدمت شما. عجیبه. لما ماتت فاطمه بنت اسد ام امیر المؤمنین، فاطمه بنت اسد جان داد، مادر علی ابن ابی طالب، اقبل علی ابن ابی طالب باکیان، علی با چشم گریان آمد پیش پیامبر، فقال له، پیامبر فرمودن ما یبکی چرا گریانی علی جان؟ گفت لا ابک الله عینک توفت والدتی، خدا چشم شما رو گریان نکنه یا رسول الله، مادرم مرد، مادرم جان داد یا رسول الله. قال له النبی، بل، خیلی عجیبه، بل والدتی، نه مادر تو علی، مادر من جان داده. چون فاطمه بنت اسد نسبت به پیامبر حق چی داره؟ حق مادری داره. بالاخره پیامبر از چند سالگی اومده تو خونه ابو طالب و شده یتیم ابو طالب و این مادر مادری کرده براش فاطمه بنت اسد، با چه عظمت و احترامی. بل والدتی یا علی فلقت کانت تجوع اولادها و تشبعونی، علی جان مادر تو شماها رو گرسنه نمیگذاشت اما منو سیر میکرد، منو سیر میکرد. و تشعص اولادها و تدهنونی، شما رو نمیتونست حمام کنه اما منو حمام میکرد، منو اینطور به اصطلاح کمک میکرد. والله لقد کان فی دار ابی طالب نخلتون فکانت تسابق الی حامل القطاد و تلتقط ثم تجنی رضی الله عنها فاذا خرجوا بنی عمی تناول نیزالک، تو خونه شما یه درخت خرما بود، وقتی این رطب تازه میداد مادرت فاطمه میرفت این رطب ها رو سحر جمع میکرد قبل از طلوع و وقتی اهل خانه از خانه میرفتن بیرون، من این رطب ها رو میآورد میداد من بخورم. اینطور به من محبت میکرد و هوای منو داشت مادرت.
ثم من حذف اغذفی جوازا،
فرمودم بریم. بلند شدن پیامبر با امیرالمومنین اومدن، فرمودن بریم کار مادر رو انجام بدیم.
ثم اخذ فی جوازها بعد و کفنها به قمیصه،
یکی از پیرهنهای خودشون رو پیامبر آوردن کفن کردن فاطمه بنت اسد رو در پیراهن خودشون، کفنها به قمیصه. و کان فی حال تشییع جنازتها یرفع و قدمن و یتعنی فی رفع الاخر،
و خیلی با آهستگی قدم قدم در تشییع جنازه پیامبر گام میزدن.
و هوف حافل قدم، پای برهنه هم اومدن، چیزی پاشون نکردن. حافل قدم،
فلما صلى عليها،
وقتی هم نماز رو خوندن برش، کبر از سبعین تکبیر، 70 تکبیر گفتن پیامبر بر جنازه فاطمه بنت اسد.
ثم لحدها في قبره بيده الكريمه،
لحد رو خودشون چیندن برای فاطمه بنت اسد، بعد نام في قبرها، بعد زیگه دو قبر گذاردنش.
و لقنه شهاده،
خود پیامبر تلقین دادن فاطمه بنت اسد رو.
فلما اهیل علیه التراب و اراد الناس الانصراف،
خاک ریختن مردم خواستن برن، جعل رسول الله یقول، پیامبر ایستادن بالای لحد، گفتن ابنک ابنک ابنک، پسرت پسرت پسرت، لا جعفر ولا عقیل، نه جعفر نه عقیل، ابنک ابنک، علی ابن ابی طالب. کسی نفهمید.
قالوا يا رسول الله فعلتم فعلا ما رأينا مثل ما قد تو،
گفتن کارایی کردید که ما تا به حال ندیدیم برای کسی این کارا رو بکنید. مشتو که حافل قدم پیاده اومدید، 70 تکبیر گفتید، رفت پیامبر تو قبر خوابید، اول خودش بعد بدن فاطمه بنت اسد رو گذاردن در قبر، تو قبرش خوابیدید، بعد گفتید ابنک ابنک، ما اینا رو نفهمیدیم.
فرمودن و اما تعنی فی وضع اقدامی و رفعها فی حال تشییع جنازه،
این که آهسته آهسته قدم زدم، لکثرت ازدحام الملائکه، اونقدر فرشتگان الهی اومده بودن تو تشییع جنازه فاطمه بنت اسد که من بین فرشته ها بودم و میخواستم با اونها آرام آرام حرکت کنم. و اما نومی فی لحدها، اما این که رفتم تو قبرش خوابیدم، یه روزی من به فاطمه بنت اسد ذکر تو فی حال حیاتها زغت القبر، یه وقتی براش از فشار قبر گفته بودم، بعد فاطمه بنت اسد به من گفت وازاقتا، ناله زد، اشک ریخت، فریاد کرد از ترس فشار قبر. فنمت فی لحدها لعجل ذالک حتی کفیتها ذالک، من رفتم تو قبر خوابیدم تا احساس آرامش رو برای فاطمه حس کردم، بعد از قبر اومدم بیرون. و اما تو کفینی لها به قمیصی، اما این که من این رو به اصطلاح پیراهن خودم رو بهش دادم، فانی ذکرت لها حیات هل قیامه، یه وقتی براش از قیامت گفتم، و حشر الناس اراتن، این که انسان ها در قیامت برهنه مبعوث میشن، ناله زد فاطمه بنت اسد و فریاد برداشت واسا و عطا، من پیراهن خودم رو کفن کردم که اون ناراحتی اون روزش از میان برود. لا تقوم يوم القيامه مستورا، اما قولی اینی که بهش گفتم ابنک ابنک لا جعفر ولا عقیل، فانها لما نزل عليه الملكان وسالاه عن ربها، چون من شاهد بودم دیدم که فرشتگان الهی دارن میان دو ملک ازش سوال میکنن، میگن پروردگار تو کیست، میگن نبی تو کیست، بعد میگن امام تو کیست، من ولیک و امامک، من سری گفتم فاطمه بگو ابنک 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 علی ابن ابی طالب، چرا؟ چون فستحیت انتقول ولدی، چون فاطمه وقتی میخواست جواب، پیامبر شاهدن دارن صحنه رو میبینن، دارن کمک میکنن سن، چون وقتی که ازش سوال کردن ولی تو کیست، فاطمه بنت اسد میخواست بگه پسرم، اما حیا میکرد که بگه پسرم، حیا میکرد که بگه پسرم، لذا من سری گفتم بگو، نه نه نه، بگو بگو علی، بگو علی، انتقول ولدی. فقلت لها قولی، بگو ابنک علی ابن ابی طالب. فاقر الله بذالک عینیها، و خداوند وقتی گفت چه شادی ها و خوشی هایی رو توسط فرشتگان الهی بر قلب فاطمه بنت اسد نازل کرد. این ماجرا لو کش فلقتا میشه،
وقتی پرده ها کناری بره این صحنه هایی است که داره دیده میشه. پروردگارا با آبروی امیر المؤمنین، با آبروی نبی مکرم، توفیق فهم این حقایق رو و این اسرار وجود رو به ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون رها مگردان. پروردگارا طعم این حقایق رو نچشیده ما رو از این دنیا نبر. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.